میکردن که حالا حکومت رنگ خلافت اسلامی رو بیشتر خودش میگیره و از جمهوریت دور میشه. این ممکنه که یک نظریه کلی باشه، ولی برای اینکه این نظریه در سطح شهر پیاده بشه، احتمالاً اینها به دنبال امر به معروف و نهی از منکر بیشتر از پیش خواهند رفت و اون کسانی که در انتخابات شرکت کردن یقیناً مزد نخستین خودشون از این راه میگیرن. در مورد فعالیت‌های موشکی یقیناً دست و پای اینها بسته است. فراموش نکنید در طول انتخابات سپاه بسیار ساکت بود، البته بسیجی ها مثل سربازا به همه جا برده شده بودند، ولی سپاه از نظر سیاسی ساکت بود. ولی میدونیم که قدرت اصلی دست سپاهه و اونها وا نخواهند داد در مورد برنامه موشکی، و این یکی از خارهایی است که در دست یا پای مذاکره کنندگان آینده خواهد بود که رئیسی برای گفتگو به وین میفرسته.
ممنونم آقای تغیزاده. نکته گفتین توی صحبتاتون که خیلی مهمه، حضور آتی ابراهیم رئیسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و نشست‌های مشابه، حالا ویزایی که باید به وسیله وزارت خارجه آمریکا صادر بشه، این نکته رو سعی می‌کنیم در بخش‌های بعدی و به هر ترتیب که شده پاسخ دقیق‌تر و روشن‌تری براش پیدا کنیم. اما اینقدر سایه کارنامه ضد حقوق بشری ابراهیم رئیسی سنگینه که من هر چقدر خواستم بحث رو در واقع به سمت برجام ببریم، باز هم میاد به همین سمت. همین امروز سازمان عفو بین الملل خواستار تحقیق مجامع حقوق بشری در مورد کارنامه ضد حقوق بشری ابراهیم رئیسی و نقشش در کشتار زندانیان سال 67 و ناپدیدسازی قهری و موارد متعددی از این دست شده. این وجهه ضد حقوق بشری ابراهیم رئیسی که حتی به او القابی از جمله آیت الله اعدام هم دادن، چقدر آقای براتی ممکنه برای غرب به یک مانعی تبدیل بشه برای امضای قراردادهای مختلف با ایران؟ به هر حال غرب باید افکار جامعه جهانی رو اقناع بکنه که با چه کسی بر سر میز نشسته.
بل از نظر عرف بین المللی حکومت همیشه همون حکومت واقعا موجوده. حکومت ها نباید حتما دموکراتیک باشن، که خیلی حکومت ها هستن که دموکراتیک نیستن ولی در روابط بین المللی حضور دارن. این یک قسمت مسئله، ولی یک قسمت دیگر مسئله هم اون مسئله ایست که مربوط به افکار عمومی میشه. در مورد ایران حساسیت در همه کشورهای اروپایی به ویژه خیلی خیلی بالاست و قوانینی هم که سطح بین المللی وجود دارن بسیار روشن هستن. یکیش از جمله مسئله کسانی که اینها اعدام کردن و در گورهای دست جمعی ریختن. اینکه جسد اعدام شده رو به اقوام اونها ندادن، برای این جرم تعریف شده در حقوق بین الملل وجود داره. حالا شما در نظر بگید هزاران نفری که یه همچین وضعی رو پیدا کردن، خانواده های اینها نتونستن به جسد اینها دستیابی پیدا بکنن. خود همین یک مسئله کافیست در سطح بین المللی که اون مسئله دیگر بهش اضافه میشه. به همین دلیل هم فکر میکنم که گرچه همه کشورهای دنیا الزاماً نباید در روابط دموکراتیک با هم ارتباطاتی داشته باشند، در تجارت و سیاست و غیره، ولی در مورد ایران این مسئله بسیار بسیار مشکلزا خواهد شد برای حکومتی که در سطح بین المللی متهم به نسل کشی است. و این مسئله کمی نیست، هنوز ما حقوقدانان متعددی داریم که لوایحی آماده کردن در رابطه با جنایت علیه بشریت برای نورت. اینا رو پیگیری خواهند کرد و فکر میکنم که این مسئله شاید باعث بشه که حتی دوران حکومت آقای رئیسی خیلی طولانی نشه، مقاومت ها در سطح بین‌المللی اونچنان زیاد بشه که به هر بهانه‌ای، بهانه بیماری و غیره، سعی بکنن که کس دیگری رو در مسئله قدرت بنشونن که سطح جامعه جهانی بتونه اصولا پذیرای گفتگو با او باشه.
آقای تغیزاده، صحبت‌های آقای براتی رو شنیدید. حساسیتی که در مورد ایران در کشور، حساسیتی که در مورد ایران کشورهای غربی دارن بسیار زیاده، که اینطور میگن ماجرای گورهای دست جمعی، اتهام نسل کشی و اینها تصویر بسیار قابل تأملی داره ارائه میکنه و حتی پیشبینی که میکنن آقای براتی در مورد دوره ریاست جمهوری آقای رئیسی که میتونه با چه مسائل و مشکلاتی مواجه باشه. اخلاق سیاسی و دیپلماتیک در اینجا چقدر میتونه غرب رو در واقع به جایی برسونه که بخواد پای یک امضای یک قرارداد با چنین چهره‌ای نایسته، و یا همونطوری که می‌بینیم غرب با کشوری مثل عربستان سعودی که به هر حال متهم بود در ماجرای قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار همچنان روابطش رو ادامه میده، آیا تفاوتی نخواهد داشت؟
حق با شماست. من یه مقدار زیادی به این قضیه مرددم، عینکم عینک سفید نیست، برای اینکه واقعیت قضیه رو می‌بینم. همین حالا که من شما داریم صحبت می‌کنیم، نمایندگان اتحادیه اروپا، کسانی که در پارلمان اروپا هستند، مشغول بررسی این هستند که با آمدن رئیسی کدام یک از شرکت‌ها حالا بیشتر قابل معامله کردن هستند، اگر توافق اتمی صورت بگیره کدام بخش‌های اقتصادی و تجاری در ایران میتونن فعال بشن و غیره. اینجا دیگه اخلاق سیاسی برایشون واقعا خیلی اهمیت نداره. اگر قضیه قاشقچی رو بزرگ میکنن برای اینکه رنگ سیاسی داره و تلافی‌جویی بین دو گروه فکری است که میخوان قدرت در واشنگتن به دست بگیرن، اونهایی که ملی‌گرا و درون‌گرا هستن و اونهایی که جهانی‌گرا هستن. در مورد جمهوری اسلامی هم این وضعیت حاکمه، ولی مسئله ای که برای اونها وجود داره و حالا میتونه تحت تاثیر اعتراضات مردم ایران واقعا شکل متفاوتی بگیره، مشروعیت این حکومته که الان در دوره آدمی مثل رئیسی تجدیدش امکان پذیر نیست. یکی از امتیازات بزرگی که رسانه ها بهش توجه کم کردن، افکار عمومی بهش توجه کم کردن و کمتر مورد بحث قرار گرفت، امتیاز بسیار 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 بزرگی بود که دولت اوباما به حکومت جمهوری اسلامی داد و این رو در زمان آقای روحانی کسب کردن. وقتی که اعتراضات سال 88 برای نخستین بار مشروعیت از این حکومت گرفته بود، دیگه حکومت نمیتونست تظاهر بکنه که من از پشتیبانی مردم برخوردارم، انقلاب من انقلاب مردمی بوده، یه آدمی مثل ظریف بگه که این رأی مردم بوده که راه زندگیشون انتخاب کردن و غیره. علت این که بعد از تظاهرات 88 ظریف به خودش اجازه میداد بگه که مردم این راه رو انتخاب کردن، متاسفانه امتیاز بزرگی بود که اوباما در طول مذاکرات اتمی و بعد از توافق 15 ژوئیه سال 2015 به جمهوری اسلامی داد و این رو قدرش جمهوری اسلامی شاید کمتر دونست یا در انعکاس اون مقدار زیادی سهل‌انگاری کرد، کوتاهی کرد یا نخواست منعکس بکنه، و اون احیای مشروعیت کاذب برای جمهوری اسلامی بود. وقتی که آقای جان کری کنار آقای ظریف قرار میگیره، وقتی که وزرای خارجه کشورهای اروپایی کنار ظریف قرار میگیرن، پرچمهای جمهوری اسلامی در کنار کشورهای بزرگ اروپایی قرار میگیره و اینها در تمام دنیا منعکس میشه، و این یک تصویر تبلیغاتی بزرگی برای احیای مشروعیت حکومتی که دو سه سال قبل از اون این مشروعیت در خیابانهای تهران و اهواز و شیراز و مشهد از دست داده، عکس‌های خامنه‌ای رو پاره کردن و با آتش کشیدن، میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها رفتن و گفتن که جمهوری اسلامی رو نمی‌خوان. حالا تکرار این موضوع زیر لوای توافقی به اسم برجام یا هر توافق دیگری با شخصی به عنوان رئیسی، به عنوان رئیس دولت برای اروپا و آمریکا امکان پذیر نیست.
ممنونم. قبل از اینکه یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، میخواستم از هر دو میهمان یک سوال مشترک بپرسم و پاسخ فقط بله و خیر اگر ممکنه به این پرسش بدن برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم. آقای براتی، شما فکر میکنید نهایتاً برجام در دوران آقای رئیسی امضا خواهد شد یا خیر؟
بله، چرا خواهد شد.
آقای تقی‌زاده، شما چطور؟
این نیاز جمهوری اسلامی است.
نظرتون اینه که امضا خواهد شد پس؟
بدون تردید به دنبال این کار هستند،
با وجود آنچه که در مورد آقای رئیسی میدونیم و کارنامش. بسیار خوب، از اتاق فرمان فرصتی برمیگردیم، نفسی تازه میکنیم، همراه ما بمانید.
من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی هم مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا گدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
شنونده ویژه برنامه زنده پوشش انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستید از رادیو فردا. ساعت 7 و ساعت 17 و 14 دقیقه در ایران رو پشت سر گذاشتیم. و شنونده میزگردی هستید با حضور آقایان مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای و بین الملل از آلمان و رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از بریتانیا در مورد آینده برجام و دولت آتی به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی صحبت میکنیم. آقای براتی با شما ادامه میدیم. به نظر شما برجامی که حالا شما گفتید امضا خواهد شد در دولت ابراهیم رئیسی، چه تفاوتی با برجامی که در یک دولت اصلاح طلب یا اعتدالگرا میتونست امضا بشه خواهد داشت؟ صدای بنده رو میشنوید آقای براتی؟ خب مثل اینکه ارتباط ما با آقای براتی قطع شده. آقای تقی‌زاده شما چطور اسم بنده رو میشنوید؟ بله بفرمایید.
اگر مذاکراتی که دوره رئیسی برگزار میشه طبیعتش متفاوت خواهد بود با طبیعت مذاکراتی که تا به حال در وین صورت گرفته. این مذاکرات عملا در بنبست قرار داشته و این بنبست به نظر من دشواری های بیشتری پیدا خواهد کرد، به این علت که هم فشارهای منطقه‌ای و هم فشارهای سیاسی در درون آمریکا از طرف لابی هایی که جمهوری اسلامی رو باش مسئله دارن و همینطور حزب جمهوری خواه که با انجام توافق اتمی با جمهوری اسلامی مخالف هستند. اونها حالا با علم کردن آدمی مثل رئیسی مشکلات بیشتری برای آقای بایدن و دولت او فراهم میکنن در جهت لغو تحریم ها، و هر چقدر میزان برداشتن تحریم ها کمتر بشه مواضع جمهوری اسلامی مقداری سخت‌تر میشه. این تیم تازه معلوم نیست چقدر درک از واقعا مسائل اقتصاد عمومی داشته باشن از سیاست های کلان و از موقعیت ایران در کشور در منطقه. آقای خامنه‌ای خیلی بدش نمیاد که دروازه های مملکت رو ببنده و به نوعی با تکیب اون که به عنوان سیاست اقتصاد مقاومتی یاد میکنه مملکت رو با اون که در داخل تهیه میشه اداره بکنه، ولی اداره ایران در یک منطقه حساس با 85 میلیون جمعیت و جمعیت باسوادی که با کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست آسون نخواهد بود. این محاسبات غلطی است که در انتخاب آقای رئیسی شاید خیلی مورد توجه حاکمیت قرار نگرفته. دشواری های مذاکرات اتمی به نظر من با وجود علاقه وافر دولت بایدن به رسیدن به نوعی از توافق و زنده کردن برجام و همینطور نیاز جمهوری اسلامی برای رسیدن به نوعی از توافق و پیدا کردن فرصت صدور نفت بیشتر و فروختن دارایی های ملی، با وجود این دو طرف مثبت به نظر من دشواری هاش بیشتر خواهد شد تا اینکه راه آسانتری برای رسیدن به نتیجه پیدا بکنه.
ممنونم آقای تقی‌زاده. ارتباطمون دوباره با آقای مهران براتی از آلمان برقرار شده. آقای براتی بپردازیم به نقش روسیه. به خاطر داریم که در فایل صوتی گفتگوی محرمانه محمد جواد ظریف در اردیبهشت ماه منتشر شد، آقای ظریف میگفت که روسیه چه در حین مذاکرات برجام و چه بعد از اون کارشکنی هایی کرد که برجام به نتیجه نرسه. این کارشکنی های روسیه در دوران ابراهیم رئیسی به چه ترتیبی پیش میره؟ میدونیم که امروز هم آقای ولادیمیر پوتین یکی از کسانی بود که نخستین کسانی بود که بلافاصله به آقای رئیسی تبریک گفت.
خب این رو ما همیشه میدونیستیم که روسیه به هیچ وجه مایل نیست که در همسایگیش یک قدرت اتمی به وجود بیاد و جمهوری اسلامی از ابتدا خودش رو در حقیقت قطب دوم قدرت در دنیا میدید. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فکر میکرد که جمهوری اسلامی سرکردگی دنیای اسلام رو خواهد داشت و به همین دلیل هم صدور انقلاب از ایران به دیگر کشورها رو دنبال میکرد و در نقش یک نوع امپراتوری اسلامی نوع جدید خودش رو قطب مقابل آمریکا تعریف کرده و خب دنبال این بود که حمایت لازم رو از نظر تسلیحاتی از نظر سیاسی از روسیه کنونی بگیره و آقای پوتین هیچ وقت مایل نبود که همچی قدرتی کنار خودش داشته باشه و ببینه، به ویژه که تعلق خاطری هم به داشتن سلاح اتمی داشته باشه. به همین دلیل هم در تمام این سالها هم در مورد نیروگاه بوشهر کارشکنی کردن، در مورد نیروگاه جدید همینطور ایران رو سرکیسه کردن مرتب تا اونجایی که میتونستن به اصطلاح تمام امکانات مالی ملی ما رو گرفتند و اون چیزهایی که دادن بسیار بسیار کم بوده در مقابل اون چیزی که گرفتن تا بال. خب شما ماجرای خزر رو میدونید که چه اتفاقاتی افتاده و ماجرای دیگر. به هر صورت جمهوری اسلامی خودش رو اونچنان تنها میبینه در صحنه سیاست دنیا که فکر میکنه در نهایت روسیه و چین خواهند بود که ناجی این حکومت باشن. این سیاست رو دنبال میکنن ولی اگر قرار باشه که روسیه بین غرب، بین آمریکا و ایران حتی انتخاب بکنه، من به شما قول میدم که حتما غرب و آمریکا رو انتخاب خواهد کرد. این احتیاجات جمهوری اسلامی و گرایششون به این قدرتی که هیچ نوع پایگاه واقعی نداره رو میبینن، میشناسن، از این حداکثر سوء استفاده رو تا به حال کردن و ادامه خواهند داد.
ممنونم آقای تقی‌زاده. شما در مورد نقش روسیه و احتمال کارشکنی یا برعکس احتمال همراهی او با امضای برجام و به نتیجه رسیدنش در دوران ابراهیم رئیسی چی فکر میکنید؟
گفتگویی که بایدن با پوتین داشت، نخستین دیدار رسمی در مقام رئیس جمهور آمریکا در ژنو، نتایج زیادی نداشت. ولی بایدن در یک مورد تاکید کرد، البته نه در گفتگوی مشترکی که با آقای پوتین نداشت بعد از انجام گفتگوهای رسمی و زمانی که خبرنگارها رو می‌دیدن، به صورت جداگانه تاکید او بر این بود که روسیه از تبدیل نشدن ایران به یک نیروی نظامی اتمی حمایت میکنه و این سیاست رسمی اعلام شده روسیه است. روسیه که از سال 2006 تا سال 2012 تمام قطعنامه های تنبیهی و توبیخی شورای امنیت رو علیه جمهوری اسلامی امضا کرد، البته در این امضا با چینی ها هم شریک بود. روسیه درسته که اختلاف بین ایران و آمریکا رو میپسنده، ولی نمیخواد این اختلاف با یک سوی نگاه کردن جمهوری اسلامی به برنامه‌های توسعه اتمیش به تبدیل این کشور به یک قدرت نظامی اتمی تبدیل بشه یا انتقال پیدا بکنه. روس‌ها به هر قیمت نمیخوان ایران یک قدرت نظامی اتمی باشه. بین علت تلفیق این دو تا خواسته مقداری برای رهبران کرملین هم میتونه دشواری ایجاد بکنه، ولی از نهایت ایران در گذشته وسیله‌ای بوده برای گرفتن امتیازات بیشتر توسط روسیه از آمریکا و همینطور اروپا. این سیاست رو ادامه میدن، ولی در جاهایی که آمریکایی‌ها هم دست اونها رو خوندن شاید این فشار زیادتر نباشه، ولی عذاب خاطر برای جمهوری اسلامی خواهد بود که روس‌ها رو همیشه به عنوان شریک استراتژیک خودشون معرفی می‌کنن. در جریان مذاکرات جاری اتمی احساس من این بوده و شواهدی که دیدم نشون میداده که روس‌ها موافق این مذاکرات هستند. به نوعی تصور میکنن جمهوری اسلامی بیشتر از اون حدی که باید اجازه بهش داده میشده به بمب اتمی نزدیک شده و فعالیت هایی کرده که در صورت یک تغییر سیاست در تهران میتونه خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی رو به مراتب نسبت به گذشته افزایش بده. این حساسیت نزد اونها هست. به نظر من نزد چینی ها هم وجود داره. به این علت برخلاف گفته آقای جواد ظریف، در این دوره از مذاکرات روسا موافق پیشبرد مذاکرات و رسیدن به نوعی از توافق هستند، برگردوندن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و بقیه تاسیسات اتمی که جمهوری اسلامی داره. در این مورد تا به حال کارشکنی زیادی نکردند. اولیانوف هم که نماینده روسیه در وین هست، همیشه اظهار نظرهایی که در حاشیه مذاکرات میکرده اظهار نظرهای بازدارنده ای نبوده. این نشونه نوعی تغییر سیاست کرملینه. اگر به مذاکرات قبلیش اونها به عنوان کارشکنی نگاه میکردن، به این مذاکرات به عنوان تسهیل کننده نگاه میکنن.
ممنونم آقای تقی‌زاده. و پرسش آخر رو از آقای براتی میپرسم، به این دلیل که ارتباطمون هم قطع شد و فرصت ایشون کمتر بود. آقای براتی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به هر حال میدونیم که خواستار احیای برجام هست، تلاشش رو هم تا اینجا کرده و حتی مقام‌های ایرانی هم تایید کردن که بسیار جدی بوده. حالا یک معذوریتی پیش اومده. آقای بایدن به هر حال طرفدار به نوعی پاکیزگی سیاسی هست و حالا باید با ابراهیم رئیسی، کسی که نام او به عنوان آیت الله اعدام مطرح میشه، قراردادی رو امضا بکنه. فکر میکنید این معذوریت رو آقای جو بایدن باش چطور کنار خواهد آمد؟
آقای بایدن فقط طبق شرایط خودش میتونه با جمهوری اسلامی چیزی امضا بکنه. یک اصل اساسی این وسط پیدا شده و این قانون موسوم به کاتساس که در سال 2017 در کنگره آمریکا تصویب شده. این قانون که اون مثلا مواد 101 تا 112 به ویژه ماده 106 این قانون در از اول برای ایران در نظر گرفته شده بود، بعد مربوط شد به تهدیداتی که منافع آمریکا رو تهدید میکنه، به روسیه و کره شمالی هم تضمین داده شد، ولی اون بخش اولش مربوط به ایرانه. این ماده 106 به ویژه مربوط میشه به مسائل مربوط به مسائل حقوق بشری و تحریم های حقوق بشری، نام برده شده بسیار مفصل و بیشتر این تحریم های 1500 گونه ای که میگن آقای ترامپ وضع کرده پایه حقوقیش اینجاست. رئیس جمهور نمیتونه این تحریم ها رو برداره. اگر بخواد برداره باید به کنگره استدلال کنه چرا منافع ملی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریم ها رو برداره، و رئیس جمهور نمیتونه این تحریم های حقوقی و بشری رو برداره. بنابراین ایران باید با این مسئله کنار بیاد. اگر بپذیره که همه تحریم ها نمیتونن برداشتشن، و من فکر میکنم ایران خواهد پذیرفت، اون وقت این قراردادی که این توافقنامه‌ای که آقای بایدن میخواد امضا خواهد، چون قرارداد هنوز نیست، قرارداد میشد اگر این توافقنامه در مجلس در کنگره آمریکا و سنا تصویب میشد، ولی همچین چیزی انجام نخواهد گرفت. در همون محدوده مصوبه شورای امنیت قرار خواهد گرفت. احتمالاً این توافقنامه جدید مجدداً به شورای امنیت برده خواهد شد تا اونجا در موردش رأی گرفته بشه که نوعی قانونیت پیدا بکنه. دست آقای بایدن هم برای برداشتن تحریما در بسیاری از موارد بسته است.
سپاسگزارم از شما آقای مهران براتی. قاعدتاً این بحث به ویژه با حضور دو تحلیلگر کهنه‌کار همچنان میتونه ادامه پیدا کنه، اما باید به بخش‌های دیگری هم بپردازیم. مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای و بین‌الملل از آلمان با ما بود و همینطور رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از بریتانیا. سپاسگزارم از هر دو میهمان و همینطور شما شنونده رادیو فردا. همراه ما بمونید که این بخش همچنان ادامه داره.
این که حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بیراده، قوه مقننه بیراده، نیروهای مسلح اینا همه بیرادن الحمدلله، فقط یه جای ایراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدن، رأی بیرد.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
سلام میکنم به شنوندگانی که از این لحظه با ما همراه شدن. شنونده برنامه زنده پوشش خبری تحلیلی انتخابات ریاست جمهوری 1400 از رادیو فردا هستید. خب در نخستین واکنش حقوق بشری، سازمان عفو بین الملل امروز با اشاره به اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 میگه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آینده ایران، باید به خاطر جرائم بین المللی تحت تعقیب کیفری قرار بگیره. میدونیم که تا این لحظه وزارت کشور اعلام کرده، بنا به اعلام وزارت کشور، آقای ابراهیم رئیسی پیشتاز انتخابات هست. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در امور ایران، و ابتدا از او پرسیدم که عفو بین الملل چه مواردی رو به عنوان تحقیق در مورد ابراهیم رئیسی مطرح کرده. رها بهرینی:
سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی که در آذر 97 منتشر کرد، مرتبط با جنایات علیه بشریت سابق و ادامه دار مرتبط با کشتار تابستان 67 گفت که ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیئت مرگ تهران بوده. این هیئت در ماه‌های مرداد و شهریور 67 چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی رو در زندان‌های